ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری‌خواهان میگویند رأی کافی برای تصویب نشدن توافق با ایران در مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق خواستار الحاق سنجار به این اقلیم شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های جدید این کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی را اعلام کرد. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند رأی کافی در اختیار دارند تا مانع از تصویب توافق هسته‌ای با ایران در مجلس شوند. مجلس نمایندگان آمریکا 434 عضو دارد و به گفته پیتر راسکام تاکنون 218 تن از جمهوری‌خواهان گفتند به این توافق رأی منفی می‌دهند. با این حال جمهوری‌خواهان برای پرهیز از وتوی رئیس جمهوری باید 2/3 آرا یعنی 290 رأی داشته باشند. آقای راسکام روز دوشنبه گفت زمان به سود توافق نیست و هرچه می‌گذرد نمایندگان بیشتر پی می‌برند که این توافق یک اشتباه تاریخی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر مصوبه کنگره را که مانع از اجرای توافق هسته‌ای با ایران باشد وتو خواهد کرد. رأی‌گیری در مجلس نمایندگان آمریکا قرار است 26 شهریور ماه انجام گیرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار است روز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری 2 روزه وارد تهران شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای جنتیلونی در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خواند. او اشاره کرد که هدف ایتالیا این است که دوباره به اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. پس از توافق هسته‌ای وین، وزیران خارجه فرانسه و صربستان و نیز قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران سفر کردند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از پاکستان. به رغم درخواست‌های جهانی، شفقت حسین شهروند پاکستانی که در 14 سالگی مرتکب قتل شده بود، بامداد روز سه‌شنبه در زندانی در کراچی به دار آویخته شد. شفقت حسین که 10 سال گذشته را در زندان به سر می‌برد، متهم بود که در سال 2004 میلادی یک کودک را کشته است. با این حال، وکلای مدافع این پرونده تأکید داشتند که آقای حسین هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعتراف‌های بعدی او زیر شکنجه اخذ شده است. سازمان ملل متحد و همچنین شمار زیادی از گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار لغو این حکم شده بودند. از دسامبر گذشته که پاکستان اجرای حکم اعدام را از سر گرفت تا کنون 180 تن در این کشور به دار آویخته شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید سنجار پس از آزاد شدن از دست گروه حکومت اسلامی باید به اقلیم کردستان ملحق شود. آقای بارزانی روز دوشنبه در مراسمی به مناسبت سالروز حمله گروه حکومت اسلامی به سنجار گفت که از مقام‌های کرد و همچنین از دولت بغداد خواسته است که با استان شدن منطقه در شمال غرب عراق به مرکزیت سنجار موافقت کنند. سال گذشته پس از سقوط شهر سنجار به دست داعش، ده ها هزار تن از ایزدی های این شهر به مناطق اطراف به ویژه به اقلیم کردستان عراق گریختند. آغاز حملات نیروهای ترکیه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی و همچنین حزب کارگران کردستان ترکیه PKK واکنش مقام‌های کرد را در پی داشته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از ترکیه خواسته است تا حملات هوایی به شمال عراق را متوقف کند و از افراد PKK نیز خواست از مناطق کردنشین عراق دور شوند. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ترکیه تغییر رویکرد سیاسی دولت آنکارا در برابر حزب نوپای دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک صلاح‌الدین دمیرتاش و تلاش برای سلب مسئولیت قضایی نمایندگان این حزب در مجلس بر نگرانی‌های کردهای ترکیه افزوده است. آیا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد به خارج کردن کردها از صحنه سیاسی آنکارا دست به انتخابات زود هنگام بزند؟ این پرسشی است که حسین قویمی اون رو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، در میون گذاشته. و آقای متین ابتدا علت حملات ترکیه علیه مواضع گروه پکاکا رو بهش پاسخ میده.
دلیل داخلش این است که در انتخابات اخیر مجلس، برخلاف انتظار حزب آقای اردوان، یعنی حزب عدالت توسعه، حزب دموکراتیک خلق‌ها که به عنوان نماینده مطالبات مردم کردستان ترکیه شناخته میشه، تونست 80 نماینده به مجلس بفرسته، که این دلیل عمده عدم رسیدن به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت اکثریت از سوی حزب عدالت توسعه بود. حمله به حزب کارگران کردستان تلاشی است از جانب دولت انتقالی تا با ارائه یک چهره با اراده و در عین حال ضد کرد، رأی دهندگان افراطی ناسیونالیست ترک رو به طرف خودشون جلب بکنن تا در انتخابات زودرس احتمالی بتونن اون آرایی رو که به حزب دموکراتیک خلق‌ها باختن از احزاب ناسیونالیست دیگر ترکیه نشان کسب کنن.
حمله به نمایندگان حزب نوپای دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک صلاح الدین دمیرتاش، در واقع میخوان مسئولیت قضایی اونا رو سلب کنن، همونطور که شما اشاره کردین. آیا به این ترتیب میخوان با برگزاری انتخابات زود هنگام کردها رو به طور کلی از صحنه سیاسی آنکارا خارج بکنن؟
به نظر میرسه. البته یک نکته‌ای که در اکثر اصحاب نظرها در مورد انتخابات زودرس میشه غایب هست، اون این است که طبق قانون اساسی ترکیه بعد از 45 روز اگر دولت ائتلافی تشکیل نشود، یک دوره‌ای هست که در اون یک دولت فراگیر ملی باید تشکیل بشه و این دولت فراگیر ملی هست که انتخابات زودرس رو سازمان میده. این دولت فراگیر ملی معنیش این هست که اعضای تمامی احزاب عمده‌ای که در انتخابات شرکت کردن پست‌های وزارت می‌گیرن در دولت. این معنیش این است که حداقل 4 وزیر از حزب دموکراتیک خلق‌ها و معادل اون از محفه و کمی بیشتر از حزب جمهوری‌خواه خلق دوره‌ای دولت رو اداره خواهند کرد. معنی عملی این هست که وزرای حزب دموکراتیک خلق‌ها به امکانات وزارتخانه و مدارک و تمام اسناد و خلاصه اختیاراتی که یک وزارت به همراه داره دسترسی خواهند داشت. این چیزی است که به نظر می‌رسه حزب آقای اردوغان به چمان حاضر نیست بهش تن در بده. این سلب مسئولیت پارلمانی که الان در جریان هست گویا علیه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، احتمالاً به این دلیل هست که می‌خوان حتی اگر شده با انحلال این حزب عملاً مسئله دولت فراگیر رو، حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها رو منتفی بکنن از بنیاد.
به گزارش روزنامه شفق نو یا یعنی شفق، سازمان اطلاعاتی ترکیه با ترکمن‌های سوریه مذاکراتی انجام داده تا مناطق پاکسازی شده از افراد گروه داعش رو در شمال سوریه به ترکمن‌ها واگذار کنه. آیا به نظر شما اصولاً چنین چیزی امکان پذیر هست؟
برای اینکه همچین چیزی امکان پذیر باشه، بدون باید اون مناطق از داعش در واقع پاکسازی بشن که فعلا نشده، چون فقط بمباران خیلی محدودی صورت گرفته و نه امریکا و نه ترکیه مایل هستن و میخوان نیروی زمینی بفرستن. یعنی فعلا مسئله تشکیل اون منطقه آری از داعش خودش فقط در سطح 7 باقی مونده.
در مورد این ارتباطات غیر مستقیم دولت ترکیه با گروه داعش، اصولا چون این ارتباطاتی وجود داشته یا وجود داره هنوز هم؟
گزارشات متعددی هست بوده و هست در چند سال اخیر. مثلا در مورد همین حمله سروج که به ظاهر دلیل اصلی این حملات اخیر دولت ترکیه است، همون حمله‌ای که 32 نفر از جوانان عضوی که جریان سوسیالیستی حامی کردها کشته شدن، یکی از فرستادگان حزب جمهوری‌خواه خلق، یعنی حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه که برای تحقیق در این مورد رفتن، رسما اعلام کرد و در روزنامه حریت هم چاپ شد که اونها گفتن که عامل اون عملیات انتحاری و همچنین عامل حمله به کمپین تبلیغاتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیاربکر 2 روز قبل از انتخابات، هر دوتاشون در مقطع مشخصی با حمایت میچ، سازمان امنیت ملی ترکیه، به سوریه رفتن و برگشتن. یعنی حداقل در این سطح اونا گفتن. ضمن اینکه 2 ماه پیش به گزارش گاردین، یک حمله نیروهای ویژه ایالات متحده به یکی از رهبران داعش در شرق سوریه که منجر به کشته شدن مغز مالی این جریان شد، در اون جریان ظاهرا نیروهای آمریکایی مدارک بسیاری در اون پایگاه این شخص پیدا کردن که مشخصا نشون میده که دولت ترکیه در فروش و انتقال نفت مناطقی که داعش در اختیار داشته شریک بوده. و اتفاقا گزارش گاردین میگفت که نشون دادن این مدارک به دولت ترکیه بوده که از سوی آمریکا که ترکیه رو در موضعی قرار داد که دیگه نتونستن اصلا این کار بکنن. این مدارک به اندازه‌ای مستدل بودن.
گفتگویی بود با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، که در ارتباط با حملات ترکیه علیه مواضع گروه پکاکا میگفت. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک خبر دیگر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. هدف از طرح انرژی‌های پاکیزه که آقای اوباما روز گذشته آن را معرفی کرد، کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌های برق آمریکا ظرف 15 سال آینده است. رئیس جمهوری آمریکا هنگام معرفی این طرح گفت: تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی ما و نسل آینده نیست. طرح جدید دولت آمریکا در حالی ارائه می شود که کنفرانس بین‌المللی مقابله با تغییرات اقلیمی قرار است در ماه دسامبر در پاریس برگزار شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما اجازه بدید که پیش از این که به سراغ برنامه ملاقات بریم، من بگم که شما میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. بنابراین میریم سراغ ملاقات، کاری از آرش حسنیا، و این برنامه رو با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94، این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.